باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه شستم، 19 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از اوصاف اهل تقوا که امیر المؤمنین علی علیه السلام در مقام توصیفشون برمیان با یک تعبیر بسیار ساده یک حقیقت بسیار مهم و متعالی رو در وجود اهل تقوا نشون میدن و اون وصف این است که میفرمایند تو میبینی در اهل تقوا قصدن فی قنا، یه همچی صفتی رو در اهل تقوا مشاهده میکنی. یه مقدمه کوتاه عرض بکنم و بعد چند کلامی به این موضوع بپردازیم. مقدمه کوتاه این است که خیلی وقتا چیزی که باید برای ما مهم باشه موقعیت خطا کردنه، نه خود خطا کردن. اون کسی که میخواد برنامه ریزی برای اصلاح نفس خودش بکنه باید موقعیت‌های کار خوب و کار بد رو بشناسه. شناسایی خود کار خوب و کار بد زیاد براش دردی رو دوا نخواهد کرد و فایده‌ای نخواهد داشت. این مهم نیست من چه کارهای بدی را انجام میدهم چه کارهای خوبی را انجام میدهم، البته مهم هست، ولی در مقابل این اهمیتش کمتر میشه. این مهمتر است که من چه موقعهایی خطا میکنم، در چه شرایطی من دچار اشتباه میشم. و بعد در مرتبه دوم میگه که باید بررسی کنه که من تو اون موقعیت ها چه اشتباهاتی رو انجام میدم. اگر کسی در نفس خودش موقعیت شناسی بکنه به خودشناسی میرسه و راه کنترل خطاهای خودش رو هم پیدا خواهد کرد، و الا اگر موقعیت گناه کردن خودش رو جاهایی که لو میده خودش رو، جاهایی که ضعفش نمودار میشه، اون جایگاه ها رو شناسایی نکنه، مدام هی تو ضعف میفته، هی تو قوت میفته و خودش هم نمیفهمه چرا من بعضی وقتا بدم چرا بعضی وقتا خوبم. اساسا یکی از مصادیق مهم غفلت، نه غفلت از خداست، نه غفلت از خوبی هاست، بلکه غفلت از اون موقعیت هایی است که تو اون موقعیت ها انسان دچار خطا میشه. موقعیت شناسی چیز خوبیه. یه مثال خیلی ساده بزنم، خیلی ساده. شما وقتی که گرسنه هستید شدیداً احتمالاً عصبی مزاج تر هستید، ظرفیتتون میاد پایین تر. موقعیت خودتون رو بشناسید. معمولاً به آقایون گفته میشه که وقتی گرسنه هستید میرید منزل سر سفره، قبلش سر موضوعات چالش برانگیز با خانومتون صحبت نکنید، غذا رو بخورید بعدن صحبت کنید، چون این موقعیت خطاخیزه. یا مثال یکمی از این جدیتر این استش که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید توی عصبانیت هیچ وقت تصمیم نگیر. تصمیم درست یا غلط تصمیم نگیر، بگو الان عصبانیم نمیتونم تصمیم بگیرم. یعنی نمیتونم، میتونم تصمیم بگیرم، اتفاقا خیلی هم با آدم میچسبه آدم تو عصبانیت یه تصمیم بگیره بعدش هم قدبازی در بیاره سر اون تصمیم وایسه. ولی بگو من تو عصبانیت برنامه دارم تصمیم نگیرم، الان عصبانیم، تو عصبانیم هیچ تصمیم باید بگذره مدتش. این دوباره یه مثال جدیتر. مثالهای بسیار عمیقتر از این هست در جریان موقعیت شناسی. شاید محوری ترین بحث در موقعیت شناسی همین تعبیر امیرالمؤمنین است که میفرماید قصدن فی غنا. یعنی چی؟ قصدن فی غنا یعنی میان روست، در حالت غنی بودن، در حالت بی‌نیازی، در حالت دست و با بال پر بودن متعادل حرکت میکنه. بنده خدمت شما عرض بکنم قنا چند جور داریم. قنا در چند معنا و مرحله زندگی انسان قابل ترجمه است. یه وقت قنا از نظر مالیه، یه وقت قنا از نظر آبروئیه، یه وقت قنا از نظر امکاناته. شما جوانها قنا از نظر وضعیت جسمی دارید، یعنی یه نوع قنایی در وجودتون هست، یه نوع بینیازی به درمان و دکتر، یه نوع بینیازی به عصا، یه نوع بینیازی به نمیدونم استراحت‌های زیادی، نه یه نوع قناست. انرژی دارن جوونا، از نظر انرژی داشتن یه نوع قنا دارن جوونها. اتفاقا میدونید یکی از موقعیت‌ها که خوب مثال بزنم موقعیت خطا کردن، موقعیتی است که جوون انرژی داره، باید ضعف‌های خودش رو برطرف بکنه، ضعف‌های اخلاقی خودش رو، ضعف‌های روحی خودش رو، ضعف‌های اعتقادی خودش رو، تا دچار مشکل نشه تو زندگی. بعد با انرژیش میاد ضعف‌هاش رو جبران می‌کنه. وقت انرژی جوانی که رفت، اون ضعف‌ها رو هم جبران نکرده، این ضعف‌ها او رو نابود خواهد کرد. ماها خیلی از اوقات اگه تو دوران جوانی بیچاره نمیشیم، برای اینکه با انرژی داریم پر میکنیم جای توکل به خدا رو، با انرژی های جوانی پر میکنیم جای کمبود محبت های معنوی رو، با انرژی های جوانی پر میکنیم جای عذاب وجدان رو. خیلی ما کار انجام میدیم. یکی از محوری ترین جاهایی که یا محوری ترین جایی که انسان خطا میکنه قناست. قنا انسان رو به خطا میندازه. آدم پولدار باشه اسراف میکنه، مقام داشته باشه از نظر مقام دچار قنا بشه، میگن قدرت فساد میاره. هر جایی انسان به نوعی قنا رسید، به نوعی طغیان هم میرسه. حالا آیه قرآنش رو شما بخونید. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه وقتی خودش رو مستغنی ببینه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یادتون هست کجای قرآنه؟ پیادشه اواخر قرآنه، ولی کی نازل شد؟ اولین باری که خدا با پیغمبرش صحبت کرد از قصه ای که از قصه انسان خدا در دلش بود سخن گفت. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. کلا، یک تأسف عمیق و بعد یک حرف. خیلی جالبه. از پیامبر اکرم بپرسید اولین دردی رو که خدا با تو مطرح کردن چه بود؟ گویا این درد فلسفه رسالت تو بود، گویا این درد بزرگترین درد خداست. البته درد خدا کلمه درستی نیست، ولی شما منظور منو متوجه میشید، تعبیر غلط منو درست پیش خودتون ترجمه میکنید. وقت پیامبر خواهد فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه، زیاده روی میکنه. در بذارید این رو قشنگ ملموس به شما نشون بدم تا ببینید انسان طبیعی در حالت استغنا چقدر وحشیه. وحشی به معنای زشت کلمه که فحشه نها، به معنای همین مراعات نکننده، ادب نشده، رهایله. توی فیلم ها دیدید، بذارید مثال ساده تر اول بزنم. توی تابلوی راهنمای رانندگی های همه دنیا ظاهرن میزنن این رو، میگه راه باز است وسوسه نشوید برای سرعت بالا، وسوسه نشوید، راه باز است. دیدید اینو؟ وقتی که آدم راه باز بود و دیگه جاده هموار بود و یک کمی هم سراشیبی بود، دیگه آدم نگرانی هم نداره، میبینه اصلا تا ته جاده رو، شروع میکنه یک کمی گاز دادن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. قصدن فی غنا یعنی همچی که دیدید جاده بازه شروع کن احتیاط کردن، بگو ببین یکی از جاهایی که من خطا خواهم کرد اینه. تو اتوبان ها تصادف ها خیلی بیشتر از جاده های باری که تو در توه، خیلی عجیبه. به دلیل اینکه انسان‌ها راه رو باز می‌بینن، یا الان گاز بده دیگه، چیزی نیست که، احتیاط می‌ذاره کنار. یه مثال جالب‌تر بزنم، خواهش می‌کنم دقت کنید. تو فیلم‌ها یکی از عواملی که توی یه فیلم، توی یه داستان، در یک درام، در یک فیلمنامه عامل جذب مخاطب میشه، عامل درگیر کردن مخاطب با متن داستان میشه، عامل تمرکز دادن به مخاطب نسبت به موضوع داستان میشه، این استش که جایی که مخاطب انتظار نداره، مثلا خیلی آرامه، یه دفعه یه حادثه وحشت انگیزناک رخ بده. مثلا مثالش اینه، قدیما اینجوری بود، یک کسی داشت آب میخورد خیلی آرام، دیگه آدم کم کم حدس میزد. یعنی فیلمای تگزاسی قدیمی رو ببینید، داره طرف آب میخوره، نشسته کنار یه چشمه‌ای، همه میدونستن که دیگه الان باید یه اتفاقی بیفته، چون آب آرامش میده، بعد اینم داره آب نوش جان میکنه خیلی آرام، حادثه های فیلم اونجا رخ میده. کارگردان ها، فیلمساز ها، داستان پرداز ها چرا این روش استفاده میکنن؟ چون انسان وقتی که خودش رو امکاناتی در اختیار خودش دید، آرامشی دید، احتیاط رو میذاره کنار. بیننده هم احتیاط رو، ترس و نگرانی رو میذاره کنار، یه دفعه اتفاق وحشتناک میفته. ماها عادت داریم تا استقنا دیدیم احتیاط رو بذاریم کنار. احتیاطی که گذاشتیم کنار طغیان میکنیم. طغیان ما آدمها طبیعیه در اثر تربیت ناشدگی. شما کجا احتیاط رو کجا کنار گذاشتید در اثر استقنا، یقین بدون اونجا خطاهای انجام دادید. این که مؤمن باید همیشه خدا ترس باشه، اتکای به خدا داشته باشه، خودخواه نباشه، مغرور نشه، معناش مال همینه، مال همینجاست. شما تا یه مقدار امکانات تو دست خودتون میبینید، تا یه مقدار زمینه میبینید، مثلا امکانات وقتی داره، احتیاط در برنامه‌ریزی وقتیش نمی کنه، وقت شروع میکنه هدر دادن. تا میبینه مثلا استعداد ذهنی و هوش و حافظه خوبی داره، احتیاط نمی کنه، خصاصت نمی کنه، دقت نمی کنه در این که من اینو چجوری مصرفش بکنم، از حد میانه و تعادل خارج میشه. تا میبینه امکان لذت بری داره، از حد تعادل خارج میشه. اگر کسی تونست در حالت غنی بودن، غنی بودن رو خواهش میکنم فقط به مال و اموال هم نزنید، در حالت غنی بودن جنبه احتیاط رو رعایت بکنه، این انسان دارای فضیلت اهل تقوا هست. یه مثال خیلی عجیب برای شما بزنم. ما معمولا به جوانها اگه دستمون برسه میگیم تو ماه عسل در بهره برداری و مصرف کردن سرمایه محبت خدادادی بین خودتون زیاده روی نکنید. ماه عسل ماه شیرینیه، دو طرف نسبت به هم دیگه خب یه شیرینی تازه است، ارتباط، عاطفه، زندگی جدید، خیلی از عوامل بالاخره وجود داره. بعد اینها به جای اینکه این محبت رو سرمایه کنن، همشو مصرف نکنن، یه چیزی برای آینده نگه دارن، بعضیا گازو میگیرن تا اون آخر میخوان این سرمایه رو کیفشو ببرن، همدیگر رو رعایت نمی کنن. بله، بین الاحباب تسقط الاداب، بین دوتا دوست آداب کنار میره. کسی که دو نفر زن و مرد هم همدیگر رو دوست دارن، دو زندگیشون آغاز شده، اینا میتونن آداب رو خیلی هاشون رو بذارن کنار، ولی همشون نذارید کنار. در روایات هست همیشه یه چیزی بین خودتون نگه دارید، جانب احتیاط رو تو اوج رفاقت که میتونه تو دنیا رفاقت یک زن و مرد باشه، جانب احتیاط رو نگه دارید. حالا من دیگه به جزئیاتش هم زیاد نمیپردازم. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که خودت رو مستقنی دیدی، میانه روی رو کنار نگذار. این روحیه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که انسان بنیه قویی پیدا میکنه. حالا من نتیجه های بی ربط به شما بگم، عقل آدم قوی میشه، قدرت درک خدای تو میره بالا، قدرت درک تو برای خدا میره بالا. از یه اتفاقهای عجیبی میفته، روحت صفا پیدا میکنه، مهربونتر میشی. آدم های خوددار خیلی مهربونن. خوددار کی؟ وقتی که واقعا خودتی که داری خودداری میکنی، نه ترس و وحشت و محدودیت ها تو رو وادار کرده باشه به خودداری کردن. تو غنی هستی، تو مجبور نیستی اینجا اسراف نکنی، خودتی که تصمیم گرفتی اسراف نکنی، در هیچ چیزی اسراف نکنی. این تو رو تغییر میده، این عالم تو رو تغییر میده، جهان تو رو تغییر میده. اصلا دنیا باید قهر میکنه اگر خودداری نکنی، در حالت غنا. من اصلا میخوام امروز به مبالغه صحبت کنم، یکی دو کلمه دیگه بگم و عرضم تمام. آقا خودداری، مبارزه با نفس اصلا ارزش نداره. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که این خودداری و مبارزه با نفس رو تو کی انجام بدی. اصلا ارزش نداره به مبالغه بودا، ارزش داره، ولی مهمتر از اون ارزش اینه که تو اینو کی انجام میدی. وقتی هیچ مشکلی نداری شروع کن انجام دادن. یه وقتی تو خونه نشستید پای تلویزیون، وقتم دارید، مثل آدمی که فردا امتحان کنکور داره، یه کار حساسی داره، وسط یه فیلمی که حالا زیادم برات مفید نیست، چیز سرگرمی، بلندشو قطع کن، من باید به کارم برسم، باید برو کار برای خودت بتراش. غناء وقتی داری اسراف وقتی نکن، غناء عاطفی داری اسراف در عواطف بین خودت و دیگران نکن، غناء ال داری بل نکن. در هر جا شما غنا دیدید احتمال خطا ببینید. و خواستم صحبتم تموم کنم، منتها یه تیکه هم اضافه کنم، اینم بد نیست. یادمون باشه خدا فرصت گناه کردن به ماها میده. یادمون باشه، یادمون میمونه خدا فرصت گناه کردن به ما میده. ما خیلی وقتا فرصت پیدا میکنیم خطا بکنیم، اونجا رو بشناسیم، هر جا راه باز بود گاز نگیریم بریم جلو. الحمدلله خدا خیلی وقتا فرصت گناه کردن به ما نمیده، ولی اونجایی که فرصت گناه کردن به ما میده او خیلی مهمه. بعدن اعتراض نکنیم روز قیامت چرا خدا فرصت گناه کردن به ما داده، چون بعضی‌ها رو می‌خوام برن جهنم، اعتراضشون به خدا اینه، خدا تو قرآن می‌فرماد اینا اعتراض می‌کنن، خب تو خودت چرا فرصت دادی؟ اونجا هم اعتراض می‌کنن، اونجا که همه شیر فهم میشن، اینو هنوز یارو نفهمیده داره میره جهنم ها. اونجا همه چیزو شمرت نظر جوشن هم شیر فهم میشه میره جهنم، صدام هم همه چیزو شیر فهم میشه میره جهنم، همه چیزو شیر فهم میشن، این هنوز نفهمیده، میگه خب تو چرا خودت فرصت دادی به من. نکته خیلی لطیفیه، خدا به ما فرصت گناه کردن میده. من یه دعا کنم شما الهی آمین بگید، ولی مستجاب نخواهد شد، میخواد نگید. حالا شاید هم یه اثری داشته باشه، نمیدونم. خدایا فرصت گناه کردن به ما نده. نمیشه دید. من الان گفتم که نمیشه، چون هنو امید دارید بشه. خدایا فرصت خطا کردن به ما نده. ببین هنوز امید داری، میگم آقا نمیشه، خدا فرصت خطا کردن میده، امیدتو قطع کن. هنوز شما امید دارید که بلکه خدا خودش فرصت خطا کردن، نه میده، فرصت خطا کردن میده، مطمئن باش. اینجا بهشت نیست. حالا یه دعاهای دیگه میکنم، اونا رو الهی آمین بگید. خدایا وقتایی که به ما فرصت خطا کردن میدی، خودت هم ما رو برای خطا نکردن کمک کن. این خوبه. خدایا کمک های خودتو برای دستگیری ما بیشتر بفرما. خدایا قلب ما رو هنگام امتحان های خودت بیدار بگردان. اراده ما رو مستحکم بفرما. اعتدال و احتیاط در هنگامی که استغنا داریم به ما عنایت بفرما. در فرج آقامون تعجیل بفرما. رهبر از انقلابمون معید و محفوظ و منصور بدار. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.